بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. دنباله عرایزی که درباره عوامل سقوط انسان داشتیم، برای اینکه خدای متعال توفیق بده پیشگیری کنیم و مبتلا به این عوامل نشیم. عامل سوم شیطان بود که عرض کردیم کار اساسی شیطان که در تفسیر قرآن وسوسه هست، یو وسوسه و فی صدور الناس، در دو تا از مبادی رفتارهای اختیاری انسان اثر می‌کند. این مبادی یکی مبادی شناختی هست. در صورتی ما رفتار صحیحی داریم که شناخت صحیحی داشته باشیم. شیطان سعی می‌کنه شناخت ما را مختل کنه. عامل دوم انگیزه است برای انجام اون کاری که دانستیم و شناختیم. این انگیزه باید در جهت خیر تحقق پیدا کنه و ما را سوق بده به طرف خدا، قرب خدا و آنچه موجب سعادت ابدی میشه. شیطان سعی میکنه این انگیزه رو جهتش رو عوض کنه. انگیزه ما برای کارها چیزی باشه که موجب لذت آنی است و ما را از خدا و سعادت ابدی باز. عرض کردم که این فعالیت های شیطان از اساسی ترین عوامل رفتار انسان که اعتقادات و ایمان انسان باشه شروع میشه، تا ساده ترین کارهایی که آدم میخواد انجام بده شیطان دخالت میکنه، ولی هیچ کدام دخالت مستقل نیست. یعنی انسان خودش تمایلی داره، به اصطلاح خواسته های نفسانی داره، غرایزی داره، متعلق این غرایز امور دنیاست که عامل دوم برای سقوط انسانه. شیطان میاد اینا رو تقویت میکنه، جهتش رو تغییر میده به طرفی که موجب بدبختی انسان میشه. شب گذشته مقداری درباره تأثیرات سوء شیطان در اعتقادات عرایزی کردیم که به طور کلی امروز میدونین دشمنان اسلام تلاششون در این است که زمینه‌های اعتقادی و ایمانی مردم را تضعیف کنه. صدها سایت و وسایل اعلامی رسانه ها در دنیا دائما مشهور کار هستند و عمده مخاطبشون هم در درجه اول مسلمان های ایران. اونهای دیگه هم را بی بهره نمیگذارند، ولی چون اینا مهمترین هستند، اینا هستند که در این عصر حرکت به سوی خدا را شروع کردند، انقلاب اسلامی کردند، پیشرفت هایی کردن بیشتر از اینها میترسن، اینه که سعی میکنن ایمان جوان های ما و نسل آینده ما رو تضعیف کنن. همونطور که مقام معظم رهبری بارها در طول سالها و به خصوص اخیراً روی این موضوع تکیه میکنن که دشمن قلب جوان های ما را هدف قرار داده، ایمان شما رو میخواد ضعیف. توصیه ایشون روز گذشته به دانشجویان و اینا همین بود که سعی کنید ایمانتون را حفظ کنید. شیطان هم متقابلا در همین صدارت، اونا هم که دیگران هم شیاطین انس هستن، اونا هم اوستاشون همین جرام ابلیس، خودشون هم تجربیاتی دارن در طول صدها سال و یاد گرفتن که چگونه میتونن در ایمان مردم از سر سو بگذره. از ایمان که میگذره، که ایمان که در عمق قلب جا داره، به اصطلاح قلب منظور حالا همین عضو صنوبری نیست، قلب اصطلاح قرآنیش، یعنی ظرف معرفت و ایمان و عواطف انسان، در عمق قلب جای ایمان به خدا و اولیای خداست. اونا سعی میکنن اونجا را خرابش کنن، متزلزلش کنن، سست کنن. از این لایه که میگذاریم، از لایه زیرین و ژرفترین لایه های قلب انسان، نورت میرسه به یک لایه بعدی که خیلی گسترده است، لایه ارزش هاست. آدم در اون مرحله خدا رو میشناسه، خدا رو دوست داره، تصمیم میگیره که اطاعت خدا کنه، با خدا ارتباط، اینا مال ایمان. در مرحله عمل وقتی نوبت میرسه به عمل، اون چه تعیین کننده نوع رفتار ماست، انواع ارزش هایی است که برای رفتار قائلیم. حالا این ارزش ها چند جور هست، چگونه شکل میگیره، یه بحث های علمی داره، بحث های فلسفی داره، بحث های روانشناختی داره که هیچ کدومش بنده تخصص آنچنانی نداره، یه چیزایی شنیده مطالعه کرده. اگه اون چیزایی که بخوام بگم یاد گرفتم از دیگران، بخوام بگم جلسات طولانی و شاید مدت های طولانی طول بکشه. اون چه در این امشب به عنوان آخرین جلسه‌ای که در این مدامه بحث‌ها داریم عرض می‌کنم، یک بحث نسبتاً ساده است که بی‌بهره از پشتوانه علمی و فلسفی نیست، اما به عنوان یک بحث تخصصی نمی‌خوام عرض بکنم. چیزی است که کمابیش خودمون می‌تونیم تجربه کنیم، به درون خودمون مراجعه کنیم، میتونیم این را درک کنیم و بپذیریم. ما وقتی کاری میکنیم مثلا ادامه میدیم، تکرار میکنیم کاری که یه نفع خوشمون میاد، اگه خوشمون نمیاد بی جهت نمیریم سراغ این کاری. اولین عاملی که باعث میشه ما توجه ما به یک کاری جلب بشه، اقدام کنیم، امید لذته. این کار که میکنیم خودمون گرسنه ایم، احساس ناراحتی میکنیم، دنبال غذاییم تا از غذا لذت ببریم، سیر میشیم، تشنه هستیم، آب بخوریم، رفع تشنیمون میشه، خود لذت میبریم. لذا اگه آب خنک باشه، شربت گوارایی باشه، بیشتر اقبال میکنیم. الی آخر همه کارها رو شما حساب بکنید، در یک مرحله ای که ساده ترین مراحل هست، یعنی از سنین کودکی در هر بچه ظهور پیدا میکنه و تدریجا رشد میکنه، دامنش گسترده میشه، همینه که آدم دلش میخواد از یک کاری لذت ببره. لذت هایی که ابتداعا میبره آدم، لذت هایی است مربوط به اندامهاش، چشمش لذت، گوشش لذت، دهنش از مزه غذا، شامش از بو، اتری چشمش از زیبایی ها اینا لذت میبره. کارایی که آدم انجام میده برای اینکه از این لذت ها استفاده کنه. خب یه مقداری اینها طبیعی است، خدا قرار داده این لذت ها رو قرار داده برای اینکه حکمت هایی درشه که بارها اشاره کردیم. اولش اینکه اصلا ادامه حیات ما به اینا بستگی داره. اگه لذت خوردن و آشامیدن و سایر لذایز نبود، زندگی ما اصلا دوام پیدا نمی‌کنه. خب تا اینجا هیچ عیبی نداره، این حکمت خداست، باید هم لذت ببریم. خدا رو باید شکر کنیم که به این وسیله لذت ما رو میکشونه به چیزی که ادامه حیات بدیم، باقی بمونیم یا ادامه نسل بدیم. اما شیطان تأثیرش در اینجا اینه که اون لذت از زیر ذره‌بین میذاره برای ما. من تعبیر من اینجور میگم، یعنی سعی میکنه اونو خیلی بزرگ جلوه بده. تعبیر قرآن هم در اینجا اینه که زینه فی قلوبکم، زینه شیطان و اعمالهم، یعنی کارهایی رو که میخواد انجام بگیره خودش جاذبه طبیعی داره، اون این جاذبه رو زیاد میکنه. شما یه چیزی رو وقتی میخواد زینت کنین، حالا هر چیزی رو، یه سفره‌ای رو زینت کنین یا یک فرض کنین صفحه نقاشی رو یا دکور خانه رو زینت میکنین یا صورت خودت زینت میکنین، چیکار میکنین؟ یعنی یک چیزی اضافه میکنین برش، یک هیئتی حالتی درش ایجاد میکنین که بیننده بیشتر لذت ببره. زینت چیه؟ یعنی به جوری آدم کار را یا شخصی را یا چیزی را به یک حالتی در میاره که وقتی میبرنده میبینه یا باش تماس میگیره بیشتر خوشش میاد. این میشه زینت. زیورالات چیه؟ یه چیزهاییست که وقتی اضافه میشه به بدن، به گردن میبندن، به دست، به مچ، این بیشتر جذب میکنه توجه رو، بیشتر خوشش میاد در تماشا رو. این اسمش زینت. شیطان میاد اون اعمالی رو که دلش میخواد انجام بگیره، یعنی زمینه طبیعی داره، اینا زینتش میکنه، یعنی در چشم شخص سعی میکنه جاذبش زیاد بشه. یک برابره میخواد صد برابر نشون میده. همه ما تجربه کردیم، منتها چند روز توجه کردیم اون مهم. فرض کنید یه منظره ای رو آدم میبینه، حالا هر جور منظره، حلال یا حرام، اما این زینت میشه در مورد حرامه که شیطان دادین. ابتدا یه نگاه که میکنه آدم یه لذتی میبره، حالا با اختیاری باشه یا بی اختیار، اما بعد از لحظه ای آدم وسوسه میشه که یه بار دیگه بیشتر دقت کنم. دفعه دوم سوم، من اینا رو بارها گفتم، اما اونقدر مؤثره در رفتار آدم که هرچی بیشتر توجه کنم در تصمیمات آدم بهتر میتونه ازن. شیطان میاد کاری میکنه که آدم بیشتر جاذبه پیدا کنه برایش، سعی کنه بیشتر ببینه. تکرار، دفعه دوم سوم میبینه، خیال میکنه بیشتر لذت میبره. او این همون است، چیزی اضافه نشده. این همون چیزی که باعث شده من از جاذبه بیشتری برام داره، بیشتر لذت میبرم. اون همون تزیین شیطان، واقعیتی نداره، همونه که دیدم معلومه. ولی این مرتبه سعی میکنه میگه نه، این یه چیز دیگری، این یه مزه دیگری داره، یه بار دیگه ببین. این کار شیطانه که اعمال انسان را در اون جهتی که خودش میکنه جاذبش را زیاد میکنه. وسوسه هست، نمیگیم وسوسه شدن این کار را بکنن. یه وقت وسوسه نفسانیه و اولش عامل نفسه، شیطان هم تقویتش میکنه. این در یک مرحله است، زینت شیطان در اثر جاذبه های طبیعی، خوردنی، آشامیدنی یا دیدنی و چیزهای دیگه ای که آدم از این لذت. در مرحله دوم یه نوع دیگه لذتی است، اصطلاح علمی که معمولا اینجا بر کار میبرن اهل معقول و اینا، میگن لذت خیالی و وهمی. خیالی هم رو گاهی طوری تفسیر میکنن که شامل وهمی هم میشه. حالا من هر دوشو با هم میگم. بچه ها از سن چند سالگی، از سن شیرخوری و گذشتن و اینا، یه احساسی درشون پیدا میشه که میخوان توجه دیگران رو جلب کنن به خودش. این نه شکمش رو سیر میکنه، نه از سرما و گرما نجاتش، اما میخواد خوش دوست داره که دیگران ببینن، بهش توجه کنه، بهش اهمیت بده. به هر بهانه یک گاهی وقت میبینه شرایط عادی توجه نمی کنن، یه شلوغی را میندازه جلب توجه. دوست داره، این دلش میخواد دیگران بهش توجه کنن، برای شخصیت قائل باشن، کم کم بعدش دنبالش و دوستش بدارن. این از اون لذت حسی که با چشم و گوش و اندامهای دیگه درک میشه، این یه سطح دیگری است. دوست داره احترامش بکنه، دوستش بدارن، بهش توجه کنن. این در بچه ها پیداست، همه ما حکس بچه داشتیم، بالاخره دیده اینو تجربه کردیم. این حالتی حالت بچگانه است، ولی در بسیاری انسان ها این ادامه پیدا میکنه. شیطان وسوسه میکنه، هی اینو تقویت میکنه. فرض کنید بنده وارد اینجا میشم، میگم سلام علیکم، شما میگید سلام علیکم. اگه جوابم ندید خب ناراحت میشم، خب این تا یه حدی طبیعی. اما اگر اومدم از جلوی پام هم بلند شدی، اون چیزی نمیشه. حالا چون بلند شد نشین چیزی به من اضافه نمیشه، همین خوشم میاد. این دفعه سعی میکنم یه جوری بیام که شما بیشتر احترام. بعد گفتی یار امام خوش آمد صلوات، بیشتر خوشش کنم. الله این چیه لو؟ این چیشو لذت میبره؟ خوراک خوردنیه، آشامیدنیه، چیه؟ اینا میگن لذت وهمی. یه قوه ایست در انسان، اصطلاح فلسفی شو میگن قوه واهمه. قوه واهمه منش دروغ نیست، اصلا اینجور درک رو میگن درک وهمی. احساس ریاست، احساس محبوبیت، احساس احترام، اینا چیزاییست که آدم با این قوه درک میکنه. حالا این قوه بگیم نگیم، نه اصطلاح میگیم. در روانشناسی حالا چیزایی دیگه تعبیر میکنن به جایی اینا. این یه سطح دوم و یه سطحی دیگه هست به طور کلی فراتر از این دوتا. با اینه که کسانی نه برای یک کاری فکر میکنن، میسنجن کار خوبه بده. حالا معیار خوبی و بدی چیه اون حالا بماند، ولی به هر حال این احساس این که بعضی کارا بده نباید کرد، بعضی کارا خوبه باید بکنه، اوائلش همونه که کار خوبونه که آدم ها احترام میکنن، کار خوبونه که آدم ها دوست میدارن وقتی انجام میده. به زبان علمی گاهی گفته میشه، حالا اگه علمی باشه، کار خوبونه که عقلا تحسین میکنن. این یعنی همین آدم های عاقل وقتی میبینن، نه بچه ها، آدم های حسابی وقتی میبینن خوششون میاد، باریکالله عجب کار درست. این یه مرحله از ارزش هاست، بالاتر از اون ارزش های حسی است که از خوردن و آشامیدن یا از تخیلات و اینا پیدا میشه. این سنخ ارزش عقلانی است. اگر درست عقل بالغ باشه، رسیده باشه به حدی که خوب و بد تشخیص می درست فکر کنه آدم همین جهات کار رو بسنجه، این باید باشه. مثلا امتیاز انسان همینه. ما معمولا عقل میگیم به چیزی که خوب و بد رو تشخیص میدیم. اگه یک کسی کار بد میگیم یعنی هنوز عقلش نمیرسه، یعنی نمیدونه کار خوبه یا بده. مثلا عقل اونه که در عرف ما، عقل اونه که میگه چی کاری خوبه چی کاری بده. این باید باشه، یه قوه ایست خدا داده. حالا عمل کردش چیه، مکانیزمش چیه، چجور عقل پیدا میشه، چجور رشد میکنه، اونا باشه برای علمای، برای فلاسفه و روانشناسان. من در حد فهم عامیانه خودم عرض می‌کنم. این قوه ایست خدا داده، باید بفهمیم که یک کار خوبه تا انجام بدیم. خوبه به نظر بگه مبنای مکتبه فلسفه اخلاق اینه که موجب سعادت ابدی انسان میشه در اون مسیر بود. شیطان در هر سه مرحله، مرحله تعیین ارزش هاست، دخالت میکنه. مرحله اولش عرض کرده، وسوسه میکنه که این کار خیلی خوبه، خیلی لذت داره، یه بار دیگه تکرار کن، بعد یه زمینه پیدا که اصلا در اختیارت باشه، هر وقت میخوای ازش لذت ببری. و همین کاری که اهل دنیا همه مشغول هم، چه تازه نیست، همه تجربه ده. مرحله دومش یه ارزش های سی خود سطحش بالاتری. اینا غالبا از آداب و رسوم و این چیزا پیدا میشه. مثلا در این جلسه ای مثلا وارد میشه، بچه رو که بخوان تربیت کنن، سلام بکن، احترام بزرگتران نگهدار، بالا دست نمیدونم بزرگتران ننشین، این آداب و رسومه. اینا بچه هم نمیپرسه چرا، چطور میشه مثلا گه بکنم اینا، اون آدم بده. همین آداب و رسوم و عرفیست. خب دایرش هم خیلی وسیعه، در اقوام و ملل و نجات ها و زمان ها هم کما بیش تفاوت میکنه آداب و رسوم. شیطان میاد سعی میکنه اون آداب و رسومی را در اجتماع تقویت کنه که به اون گمراهی و عذاب ابدی انسان کمک میکنه. ظاهرش اینه که خب آداب و رسومه دیگه، ما یک کاری بکنه که مردم بهش بد نگن، بیادبی نباشه. بیادبی یعنی چی؟ خودی که میگن ادب اینه، پس باید اینجور کردیم. روحش اینه که یعنی کاری کنی که دیگران قبول داره. این همون ریشه تقلید در کار هاست. بعضی از روانشناسان بزرگ معروف گفتن ریشه فرهنگ تقلیده، ریشه اجتماعی شدن تقلید از دیگران. اصلا آدمیزاد زندگی کردن اجتماعی رو از همین یاد میگیره. دیگران میگن با چیکار کنن میچاش اومد. تابستون چه لباسی میپوشن؟ تابستون یه لباسی میپوشه که آدم مثلا گرم باشه، زیاد حرارت بشه، این مردم نگاهش میکنند که آدم لباسی. عکسش که تو زمستون آدم لباس نازک و اینا بپوشه و دیگران بهش میخندن مثلا. این آداب و رسومه. اینها اصل این مسئله باز حکمتی داره که راه زندگی را آسون میکنه. اگه آدم بخواد هر کاری را خودش بفهمه، چیکار باید بکنه، چه جور راه بره، چه جور بشینه، چه جور باشه، این حرفا خب خیلی وقت میگیره، خیلی باید فکر کنه. اما وقتی میبینه یا از دیگران یاد میگیره، راه آسون میشه، مثل راه کوبیده میشه. اصلش چیز خوبی است، حکمت خدای متعال رعایت کرد. اما شیطان میاد یا آداب و رسومی را رواج میده که بر خلاف اون چیزهاییست که مصلحت انسان اقتضا میکنه. زمینه رو فراهم میکنه برای سقوط انسان. انواع چیزهایی هست دیگه، بهترین نمونش که حالا به عنوان مثال مد. من یادمه، حالا تو خیلی تو جامعه نیستم، الان مدها و اینا خیلی سرم نمیشه، بلد نیستم. یادمه یه وقتی مد بود که مردها شلوارشو خیلی باید گشاد باشی و بلندم باشی که پاچش بیفته روی پاشون، یعنی قدم زیر پاچه شلوار باید پیدا نباشی. مد شلوار باید گشاد باشه، شلوار اینا شوخی نمی کنه ما. اگه یک شلوار تایی می پوشید اصلا خیلی زشت بود، نمی کار بچگانه یه مرد خوی لباسش باید وزین باشه، شلوار گشاد اصلا حسن شلوار این بود که شلوار گشادتر بود. اون حالت رو اگه مقایسه کنید با امروز، مد لباسی که جوانهای امروز به وسیله همین رسانه‌های گروهی و اینها ترویج میشین، ببینید چقدر فرق ما میاد. هرچی چسبونتر باشی، کوتاه‌تر باشی، تا میرسه به اونجایی که اصلا باید پارش هم بکنن و چاکش هم بدن پیشتر. آقا مثلا خود هر جایی یه لباسی که پاره بود حالا خجالت میکشید بپوشه لباسه. حالا نه، اصلا لباس نو باید شاکش بزنن مده. این کار هیچ عاقلی، هیچ عقلی این را تصحیح نمی کنه. کیه عاملش؟ شیطان است که این آداب را ترویج میکنه به خاطر اون مقاصدی که خودش در دراز مدت میدونه ما خبر نداریم. دنبال چیها پیدا میشه بعد تا از مدتی معلوم میشه. از سالها پیش یک دامی میگسترانه، یک چیزی فکری به مغز یک کسی میاد، یه طراحی یه طرحی میده برای لباس، یه چند نفر انجام میدن، ممکنه چند نفرم پول بهشون بدن که این لباس رو بپوشید تو خیابون را برید. توجه کنه این چه جور لباس میگن مده، این تازه بود. یکی از میکنم شیطان تزیین میکنه این مرحله را، این آداب و رسوم. مثال ظاهرش که همه نمونه هاش دیدیم و میشناسیم این مد. تعبیر علمیش که روانشناسان میگن همینه که ما میگیم تقلید. این هم البته همونطور که عرض کردم هم وجه صحیحی داره و اساس زندگی اجتماعی است به قول آقای اون روانشناس معروف. عرض کردم که ولی شیطان از سوء استفاده میکنه برای مقاصد. خب تا اینجا هم یه مرحله ای از تأثیر شیطان در مبادی رفتاری داره، مهمترش مرحله سوم. حالا ما آدم های جا افتاده ای دو جامعه از دوران طفولیت گذاشتن که با بهبه و چهچه دیگران به حرکت در میان، خیلی به تشویق دیگران اینا اهمیت نمیده. بعدش هم به مدها و روش های جدیدی که اختراع میشه و ایش راه توجیه عقلانی نداره از این هم گذاشتن دیگه. نه اولاد بداخلی چندی اصلاح موی سر چجور باشه و اینجا شان چیچ کنن اونجا شان چیچ کنن. گاهی چیزایی که واقعا و قطعا من یادم میدونم در مثلا 20 سال پیش اگه کسی با این شکل و قیافه میومد توی خیابون همه با میشدن تماشا میکنن میخندیدن، مگه دیوونه شده این چجور شکل و قیافه اینا. امروز موده کلی میرن پول میدن تا اون اصلاحی باید اینجوری سر اصلاحشون بکنه. هر کسی هم از شده نمیاد و اولاش هم پول سلمانی ها اینو خیلی سنگینه، کم کم دیگه یاد میگیرن دیگران. حالا از این مراحل هم گذشته، آدم جا افتاده ایم دیگه، سنی ازش گذشته و خیلی طول در بند اینها نیست و اینها بالاخره دیگه میخواد عقلانه کار بکنه، همه کارش توجیه عقلانی داشته باشه. برای رفتار عقلانی و متین و سنگین و پخته انسان، گفته و ناگفته یه ارزش‌های کلی مطرحه. چیزهاییست که وقتی در هر جایی برای یه عاقلی بگی هیچ که نمیگه نه غلطه. لااقل مصادیق زیادی از چیزهای مطلوب ده. حالا یکیش که نرخ شعباسی داره و دیگه از قدیم الایام هزار است، از زمان سقراط در فلسفه مطرح بوده، در فلسفه عملی تا امروز، مثلا عدالت. شما هیچ که دیدید توی هیچ جامعه، توی هیچ محیطی، از هیچ نژادی بگه ظلم خوبه، عدالت بده؟ هیچ کس نمیگه. به اونجا رسیده که میگن این از بدیهیات عقل است. حالا این چی از اونا عهد متخصصینش باید بگن، من اظهار نظر نمی کنم. اما این نرخ را پیدا کردی. خوبی عدالت رسیدیم به ارزش‌های عقلانی ها، از ارزش‌های حسی و وهمی گذشتیم، رسیدیم به ارزش‌های عقل پسند. شاید واضح‌تر از همش حسن عدالت و قبح ظلم. درسته؟ شیطان میتونه اینا عوض کنه، یک کاری بکنه که آدم فکر کنه ظلم خوبه. هر چی کاری ازش نمیاد. خدای قوه عقلی که به آدم حساب داده این اندازه گشاد نیست که دیگه هر جوری بشه بخواد باش بازی کنند. اما در این حال جناب شیطان دست از اینم نمیکش. میگه عدالت یعنی چی؟ خب ما حالا یه تعریف صحیحی نداریم که گفته از زمان سقراط، برای اینکه چند تا از این مفاهیم بود که از زمان از کتابایی که افلاطون از زبان سقراط نوشته، اینها اصلا مسائل اصلیشه. یکی تقوا هست، یکی عدالت، اینها مفاهیمه که در اون زمان ها سقراط برای افلاطون شعر میداده. اون یادداشت‌هاش از اون کتابایی شده که از فلسفه ارسطو، یعنی افلاطون و سقراط را داره ما منتقل میکنیم. خب این بحث میشه که عدالت چیه. ما هممون وقتی میگیم مثلا در یه خانه عدالت رفتار هست، یا سر کلاسی معلمی عدالت رفتار میکنه، یعنی چی؟ یعنی همه را با یه چشم میبینه، نیست؟ خب پس عدالت میشه مرادف با مساوات. حدی که همه آدم یه چشم بینه، یعنی همه مساوی باشه. خب شیطان حالا اومده سر کلاس، معلم دیکته گفته، بچه ها دیکته نمیشتن، یکی سر تا پا غلط نمیشته، معلم بگیره همه رو نمره 20 بده. چرا اینجور کردیم؟ عدالت میخوایم باشه، همه یک چشمه. مگه عدالت این نبود که آدم همه رو برابر ببینه؟ عدالت یعنی برابری. من میخوام همه برابر، همه برادرند و برابر، هیچ کدوم بر همه امتیازی نداریم، همه نمره 20. چطوره این برادر شما؟ این اشکال از کجاست؟ ما همه عدالت میدونیم یعنی چی؟ و اینم نتیجهش؟ این کار درستیه؟ پس از امتحان رو چی گذاشتید؟ درس چی؟ همه سفارش درس بخونید؟ اگر نخونید مجازات میشید؟ تنبیه میشید؟ نمره صفر؟ این نمره چی بود؟ ما هم عدالت رفتیم. چی عدالت؟ همه نمره بیست. میخوام مساوی بشم، با یک چشم میبینم. این به نظر شما اشکالش کجاست؟ من میخوام حالا توضیح بدم، باید وارد بحث مدرسه ای بشم. حالا همه میدونیم یعنی کسانی که یک اقتضا درشون باشه یک جور باشون رفتار بشه. معنیش اینه که دزد و خائن را با یک آدم امین با یک چشم آدم میبینه. عدالت با دزد اونه که اونا تنبیهش کنن، اون باید دستشو ببرن، نگم اونم رو من احترامش میکنم، جناب دزدم را شما نور چشم ما هستید، این جایزه‌ام رو بگیرید. چرا میخوام همه عدالت همه یک چشم ببینید؟ همه کسانی که یک استحقاق داشته باشن باید یه جور باشون رفتار کنن. یعنی دو نفری که دیکته هاشون مثل هم نوشتن باید نمرشون مثل هم باشه. اونی که سرتاپای دیکتش غلطه و اونی هم که هیچ غلط رو نداره، این عدالت نیست که هم دارم مثل هم میزن. این درست ضد عدالت، این درست ظلمه. شیطان میاد اون قیدی که در مفهوم عدالت از ذهن ها میبره. دیشب گفتیم عمده کار شیطان اینه که آدم رو مبتلا به نسیان میکنه، غفلت میکنه. گفتن به همه رو با یه چشم، اما کدوم همه؟ همه کسانی که استحقاق یک جور دارن، نه یکی استحقاق تنبیه داره یکی استحقاق پاداش، هم یه جور بگذاریم اون میشه عدالت. افنجعل المسلمین افنجعل المتقین کالفجار افنجعل المسلمین کالمجرمین ام نجعل المتقین کالفجار؟ این اصلا دلیل برای اثبات معاده که چون این در این عالم یکسان باشون رفتار نمیشه، یه عالم دیگه باید باشه که با هر کسی حقشو بهش بدن، والا ظلم میشه. اما شیطان چه وانمود میکنه؟ اون قیده رو از ذهن آدم میبره، ما همه باید یه چشم رفتار کنیم. این مسئله در مفاهیم اساسی رفتار و ارزش‌های انسان مطرحه. حالا من یک شما مثال زدم، یکی دیگه شما مثال بزنم بعد نیست. آزادی، اگه به هر که بگید آقا یه مرغی را توی قفسی حبسش کردن، درش هم بستن، یا یه چیز دانه بهش میدن صبح تا شب، اینجا محبوسه، اینا در قفس باز و پروازش بده آزاد بشه، این کار خوبیه یا بدی؟ خیلی کار خوبیه، کار زیباییست. مهمور براتون خب، حالا فلان آقایی مثلا به هر دلیلی بوده رفته یه توتی خریده یه مرغی خریده، خودم پریز پذیرایی میکنه، ازش جویاکشی میکنه، چنین و چنان، یه بچه به در قفس باز کنه و پروازش بده، چند میلیون هم چه بسا قیمت این مرغ است. بعضی واقعا مرغایی هستن آثاری و رفتارهایی دارن که آدمیزاد در مقابلشون واقعا بنده که تعجب میکنن خدای متعال چه هوشی به این پرنده داده. او بچه میگه آزاد خوبه که این مرغ رو درش قفس باز و پروازش بده بره. خب دست شما درد نکنه، یه مرغی رو آزاد کردی، خب دیگه چی؟ خب آزاد شد یعنی چی؟ یعنی هر کار دلش بخواد بکنه، هر جا دلش بخواد بره. معناش این نیست؟ آزادش کردی یعنی چی؟ یعنی تا حالا همه جا نمیتونست بره، حالا هر جا میخواد بره، پس منم هر جا دلم میخواد باید برم، هر کار دلم میخواد باید بکنم، آزادم. مگه آزادی بده؟ بعد از محیط اتاق و خانه و خانواده فراتر میره تو شهر. دلم میخواد مثلا دیدم سر کوچه ما یه موتوری گذاشت، دلم میخواد بخواد تایرشو بازش کنم، بازشو خالی کنم، یا یه چاقو بزنم ببرم. دلم آزادم دیگه. و کم کم برو بالاتر تا دلم میخواد بر کله دنیا مسلط بشم، آزادی. بعد فلسفه‌ای بر اساس این نوشته میشه، بحث میشه، کتاب ها، صدها کتاب درباره آزادی خواهی، لیبرتی، لیبرالیسم، احزاب لیبرالیسم. امروز ببینید در مهمترین کشورهای دنیا شاید قوی ترین حزب ها دارن میگه شاید دو حزب های لیبرال باشن. علتش هم همین گرایشه که بعد تبلیغات شو اینه که هر کار دلتون میخواد. نهایتاً به اونجایی میرسه که 100% با یک خواسته های دیگران تضاد پیدا میکنه، میگن نه الان دیگه جوری بذارید که اونم هر کاری دلش بخواد بتونه بکنه. میگه که متعرض دیگران میشه، نه یه خود کنترل کن. امروز در دنیا یک کشور هست که بزرگترین افتخار شایی میدونه، البته منحصر به اون نیست، اون پرچم داره. این چون خودم بودم تو دانشگاه هاشون، جای دیگه شون، محافلشون دارم، صحبتشو بحث کردم میگم، بنده خودم دعوت بودم توی دانشگاهی سخنرانی کنم در نیویورک آمریکا. سر کلاس که من مدام صحبت کردم، اون آفتابای فرهیخته ای، پیرمرد، جوون، آدمای سنگین، دانشمند، تحصیلکرده، رشته، سر کلاس دختر و پسر کنشون دستش کردش گردن اون دختره، پاهاشم تا چه بازه. بسیاری کلاس برای سخنرانی، برای سخنرانی ایدئولوژیک، من داره اسلام دارم اینجا صحبت میکنه، ما اصلا خیلی طبیعیه. نشان نخطه بعد باش صحبت میکنه، میگه اصلا افتخار ما اینه، کشور ما باید جوری باشه که هر که هر جور دلش بخواد رفت. چرا؟ آزادی. اینا صریحا میگن. فقط اونجایی که با آزادی دیگران تضاهم پیدا کنه خب باید محدود. نمیشه همین آزاد بشه، همین تحقق پیدا نمی کنه، همچه آزادی برای هیچ کس. اینه که اونا کنترل کنن، مزاحم آزادی دیگران نشید. ولذا اگه شما به یک کسی بگید آقا چرا این لباس رو پوشیدی یا نمیدن فلان، برمیگرده میگه شما حق ندارید در کار دیگران دخالت کنید، این خلاف ارزش های ماست. اون دلش بخواد اینجور رفتار کنه، منم دلم بخواد اینجور، اون آزاده، منم آزاد. فقط اونجایی حق دارید که مزاحم آزادی من میشید. اگه من مزاحم آزادی شدم چگی؟ اونم جواب شده معذرت میخوام. اکسکیوز می تمام. والا اصل اینه که هر کسی دلش میخواد بکنه. چرا؟ آزادی، عقل میگه. مگه نگفتیم در قفس که آواز کنن، مرغ آزاد کردن کار خوبی است. ما میگه همه تو آزاد باشن، هیچ که تو قفص نم بده، چطور اونجا خوب بود اینجا بده؟ ارزشی بر اساس یک دلیل عقلی مغالطی. اونقدر در این زمینه کتاب داده شده، نوشته شده، مخصوصا درباره جمع بین این دوتا ارزش، آزادی و عدالت. بعضی ها و سوم قانون. صدها کتاب کوچک و بزرگ در محافل علمی دانشگاهی تدریس میشه، خیلی هاش یا منابع تحقیقشون هست که رابطه بین آزادی و عدالت و قانون چیه. ما اگه آزادی را مقدس میدونیم پس قانون یعنی چی؟ رابطه آزادی با عدالت چیه؟ از کجا پیدا میشه؟ کدومش مهم داره؟ هنوز همین مسئله حل نهایی در مهمترین محافل آکادمی که دنیا ندارد. خب چه جایی بهتر برای فعالیت شیطان در اینجا؟ اینه که امروز می‌بینید تمام جانیان عالم در مقام بحث اصلا فلسفه دارن، برای خودشون کتاب می‌نویسن، علناً ترویج می‌کنن. شاید شما باور نکنید، ما با یکی از کسانی که امروز در سطح عالی‌ترین مقامات مملکت است، یعنی از رئیس جمهور بگذارید سطح دوم، اون وقتی که من رفتم امریکا ایشون دکتراشو میگذارن در امریکا بود. ما یه رفاقت سابقی داشتیم و اینا با هم چند تا شهر پایشون رفتیم گردش کردیم، مراکز دانشگاهی و اینا رو دیدیم. در واشنگتن پایتخت آمریکا با ایشون توی ماشین بودیم داشتیم میرفتیم، رسیدیم سر یه چهارراهی، یه ساختمان چند طبقه فاخری بود، کتاب فروشی بود. توجه می‌فرمایید؟ خدا حفظ کنه آقای قرائتی را زیادی گوش بدید. یه ساختمان چند طبقه مجلل، ساختمان فاخر، کتاب فروشی بود. خب برای یه طلبه‌ای با گفتیم بریم یه کتاب فروشی ببینیم وزیر چه کتاب هایی دارن، چه جوری اومد. به این آقا گفتم الان مسئولن تو کشور، گفتم خوبه اینجا پارک کنیم آقا یه سری به این کتاب خونه به کتاب فروشی بزن. گفت نه نه اینجا پی. گفتم چرا؟ گفت اینجا مناسب نیست، بعد میگم بهت. خیلی برام تعجب بود، یه همچون کتاب فروشی مهمی آدم بره اینجا ببینه کتاب رو تماشا کنه، این عیب داره؟ ما همه جا داریم میریم، خب تو اینجا رد که شدیم. یه چند نفر رو نشوند، گفت اینا رو ببین و بعد بهت میگم. ما چند نفر دیدیم بزک کرده و خیلی آماده، گفت اینا مهرده، اینجا مرکز همجنس بازانه، این کتاب فروشی مال همجنس بازانه، این ساختمان چند طبقه و این مجلل عمده کتاباشو، نشریاتشو، عکساشو و چیزایی رو که میبشن، اینا همه محورش همین مسئله همجنس بازی. ما اگه اینجا پیاده میشدیم ما متهم میشدیم. اینایی هم که دیدی اینا مردن، خودشون آرایش کردن، خودشون عرضه میکنن تو خیابون رسمن. این بزرگترین پیشرفته ترین کشور دنیاست. حالا مسائل ناامنی ها و ایسا اونا دیگهش کار دیگران هست. میخوام عرض بکنم از افتخار میکنن که ما این فرهنگ رو ترویج میکنیم. چرا؟ برای اینکه عقل میگه انسان باید آزاد باشه، در سایه آزادی آدم رشد میکنه، وقتی آزاد هست آدم میتونه همه جور لذتی ببره. بله مزاحم آزادی دیگران نشید، قبول، قانون هم برای همین، در همین حد قانون حق داره دیگران محدود کنه. نقش شیطان اینجاست، با مقدسترین مفاهیمی که توجیه عقلانی برای رفتاری میکنه، برای موجودی که گل سر سبد آفرینشه. خدا میفرماید خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی در این زمینه ما برای شما آفریدیم. اونا میگن معنیش حالا به جای این مسلمانی وقتی بشینه، یعنی برای شما آفرید و هر جور میخواد لذت ببریم. برای اینکه لازم باید آزادی باشی، آزادی یعنی همین، هر جور دلت بخواد رفتار بکنی. و این افتخار ماست، و باید این فرهنگ جهانی بشه. حالا شما بگید چرا با اسلام مخالفن؟ اینکه اساس اسلام و همه ادیان الهی بر عبودیته و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما زندگی همه شوشی هرچی خدا میگه، به راست راست به چپ چپ. اون میگه هرچی دلت میخوام. افرأیت من اتخذ الهه هوا. این دنیای امروز متولنه، خداشون همون هوای نفس. کی کمک میکنه، توجیه میکنه؟ جناب شیطان. فلسفه با همین مسئله همجنسبازی چند کتاب فلسفی دارن که کارفتارشون رو توجیه میکنن، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اجتماعی، از نظر عقلانی. چسته کی گفته یا بده؟ از لحاظ اقتصادی میگن ما داریم به دولت خدمت میکنیم، ما زندگی خانوادگی تشکیل میدیم بدون اینکه هزینه ای برای ما دولت داشته باشیم. ما اگه بچه دار بشیم باید خرجش رو دولت بده، مدرسه بده، نمیدونم چنین و چنان بکنه. ما با هم زندگی میکنیم با عشق و محبت و هیچ هزینه هم برای دولت نداره. توجیه اینکه چرا این کارو میکنیم، چرا مرد و مرد هم ازدواج میکنیم؟ علناً کتاب، فلسفه، دانشگاه، یه همچون ساختمانی کتاب فروشی شده. کار کیه این؟ این همون است که میگه سبلت لکم انفسکم زین الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل. پس در هر سه بخشی که رفتار ما رو به جهت میده، اول لذایز حسی، بعد لذایز خیالی و وهمی و بعد آرمان‌های عقلانی، در همه اینها شیطان نفوذ میکنه و مسیر را منحرف میکنه از راه مغالطه، از راه وسوسه‌هایی که خود طرف هم میدونه واقعیت نداره ولی گیر اسیر. میدونم من در این کار هیچ فایده نداره، هیچ چیز تازه‌ای نیست، ولی نمیتونم ازش بگذرم. جوانی که انرژیش باید صرف پیشرفت علم، تحقیق، عبادت خدا، خدمت به خلق و چیزهایی از این قبیل، سایر ارزش‌هایی که همه عقلا قبول دارن بشه، ساعت‌ها میره تو خیابون همینطور فرسه میذاره. برای چی؟ برمیگرده خسته و کوفته، اعصاب خورد، فقط همین بود. هیچ محصولی هم نداره جز بیماری، خستگی، ناراحتی عصبی و بیماری های متعددی که بعدش به دنبالش میاد. هر روز هم تجربه کرده میدونه هیچ خبری نیست، جز خیالاتی چیزی بیش نیست، باز هم اسیره. اصلا نمیتونه برمیشه تو خونه دیگه، نه دنبال کتاب و نه کتاب آزمایشگاه و نه تحقیق و نه تدریس و نه سایر ارزش ها و آرمان ها. چه طعمه ای برای شیطان بهتر از اینا؟ خب اینها بلا وقت گذشته، من خیلی معذرت میخوام. یک جمله عرض بکنم، بزرگترین چیزی که ما را در دام شیطان میاندازه رفیقه. بهترین دارو هم انتخاب رفیق سانه. اگر ما بدونیم که رفیق چه نقشی را در فساد انسان یا در اصلاح انسان داره، ما سعی میکنیم که عواملش رو بیشتر فراهم کنیم، هم از نظر فکری، هم از لحاظ تربیتی، هم از لحاظ شرایط اجتماعی سیاسی، تا اینکه کمتر در این دام شیطان بیفتیم و دنیا آخرت خودمونا به باد بدیم. و فقط الله و ایاکم ان شاء الله.